وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن ایام عزاداری حضرت سجاد صلوات الله علیه و علی آمانی و امناه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح رافدار و همه دوستداران اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که ما را در راهی که اونها نشون دادند و پیمودند ثابت قدم بداریم. بحثی که مطرح بود این بود که اگر انسان بخواد رفتارهاش یک معیار صحیح عقلانی داشته باشه، تا به خطا و اشتباه نیفته و بعدش طبعا پشیمان بشه، باید یک زیربنای فکری محکمی داشته باشیم. پیشنهاد کردیم بهترین راهش این است که آدم فکر کنه ببینه برای چی آفریده شد و این قوایی که خدای متعال در اختیارش گذاشته اینا رو برای چی بهش داده. اگر آدم درست بفهمه که برای چی آفریده شده و این امکانات و قوا و قدرت ها و استعداد ها را خدای متعال برای چی به آدم ایجاد داده، و تا حدود زیادی میفهمه که اینا رو باید در چه راهی صرف کنه. اگه در همون راهی صرف کنه که برای هدف آفرینشش مفید هست، این پشیمانی نداره. اما اگه در راههایی صرف کند که او را از اون هدف آفرینش دور میکنه، این روزی خانه ها پشیمان خواهد شد و پشیمانی کلیش مال یوم الحسره هست. این بود که ابتداعاً سعی کردیم که از آیات کریمه قرآن و روایات شریفه این مطلب را هرچه روشنتر و محکمتر بفهمیم که ما برای چی آفریده شدیم، و بعد سعی کنیم که ببینیم خود قرآن و سنت راه کلی رسیدن به این هدف را چی قرار دادن. حاصل بحث ها تا حدی خدای متعال توفیق داد و استعداد و بضاعت ما اقتضا می کرد به اینجا رسیدیم که خدای متعال ما انسان‌ها را آفریده برای اینکه یک رحمتی را، یک کمالی را، یک فضیلتی را به ما عطا کند که هیچ موجود دیگری لیاقت درکش را ندارد. اون مقامی که آدم ممکنه بهش برسه خب البته مراتبی خواهد داشت، اما اون قلش چیزاییست که حقیقتش را نمیتونیم بفهمیم، ولی با یک عناوین کلی میتونیم بهش اشاره کنیم، از جمله اینکه اون مقام مقام خلیفت الله هست، مقام قرب الهیست، کسی که به اون مقام برسه به خدا نزدیک شده و چیزهای از این تعبیر. اما اینکه حقیقتش چی هست توقعش رو نباید داشته باشیم که حالا بفهمیم. هر قد به اون مرحله نزدیکتر شدیم یک بویی از اون استشمام خواهیم کرد، تا اگر خدا توفیق داد و رسیدیم به حقیقتش اون وقت خواهیم یافت که چی هست. والله فقط یک عناوین کلی مثل همین عنوان قرب خدا، اما راهی که ما رو به اون مقام میرسونه اونم با استفادهی که از آیات و روایات کردیم، چند دست آیات بود و اینا، به نتیجه رسیدیم که راه کلیش بندگی خداست، هیچ راه دیگری هم نه. یعنی ما برای این آفریده شدیم که با بندگی کردن خدا لیاقت رحمتی را پیدا کنیم که هیچ موجود مخلوق دیگری لیاقت درک اون را نداره. اون مقامی است که قدر متحقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه. و همینطور حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و با دلایل نقلی که ما داریم دیگران طمعی نمیتونن داشته باشن برای اینکه به اون اوج و اون قلش برسن. لا یفوقهم فائق ولا یسبقهم سابق ولا یطمع فی ادراکه طامع، کسی طمع درکش هم را نمیتونه داشته. خیلی فراتر از اون چیزیست که ما بفهمیم، ولی به هر حال مراتبی ازشون را برای کسانی که کاملا اطاعت اونها کنند، در مکتب اونها درس بخونند، کارآموزی بکنند، قدم جای پای اونها بگذارند، مراتبی ازش را درک خواهند کرد، مثل سلمان، ابوذر و دیگران. این اجمال بحثی بود که در طی چند جلسه بهش رسیدیم. البته بحث های شایعی هم هست، همه این کسان دیگر میگن آیات قرآن هم سریع هست، ما هم مناسبت های دیگری به این بحث ها اشاره کرده بودیم، شاید به این صورت کمتر بحث شده بود. بعد عرض کردم که تنها دانستن اون مقام و راه کلیش اونچنان که باید و شاید آدمیزاد را قانع نمی کنه، مصمم نمی کنه. و احیانا تازه باور هم بکنه و تصمیم هم بگیره، در عمل در تطبیق ممکنه اشتباه بکنه. ما باید درکامون را مضاعف کنیم. در منطق میگیم قضیه یقینی این است که بدانیم محمول برای موضوع ثابت است و بدانیم که سلبش از موضوع محال است. این دوتا علم وقتی توأم باشه در نفس آدم خوب اثر میکنه. بدانیم این است و جز این نیست. اشاره کردم در جلسه قبل به روایتی که از حضرات معصومین صلوات الله علیهم نقل شده که فرمودن ما همونطور که باید توحید را بیاموزیم باید شرک را هم بیاموزیم، تا بدونیم شرک چیز چی هست، در دام شرک نیفتیم. والله ممکنه ما توحید را بیاموزیم اما وقتی نمیدونیم شرک، با توحید و با شرک موردش را اشتباه کنیم. بعضی از این جاهلان وهابی یه همچه اشتباه بنگینی را دارن دیگه. هر گونه توسلی را به اهل بیت و به اولیاء خدا اینها شرک میدونیم، هر گونه احترامی به قبور امثال اینا رو میگن شرک. کسایی که حج مشرف شدن این کلمه شرکون شرکون حرام حرام زیاد شنیدن از این جهال. خب اینا شرک با توحید اشتباه میکنن، در واقع اونها مبتلا به شرکن، این عین توحیده. وقتی خدای متعال میفرماید که به گناهکاران که شما بیایید تا پیغمبر براتون استغفار کند و خدا به برکت استغفار او شما را بیامرزد، مؤمنین بیغلغش قبول میکردن و افتخار میکردن بیان خدمت پیغمبر اکرم عرض حاجت کنند، بگن آقا ما گناهکاریم، برای ما دعا کنید. این رسل التماس دعا و اینا از همون وقت از زمان پیغمبر اکرم کمک کمک رواج شایع شد. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اما یه عده بودن که وقتی میگفتن بیایید تا پیغمبر براتون دعا کنیم، میگفتن خب خودمون دعا میکنیم، چیکار به پیغمبر داریم؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا یا لب و رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. حتی میگن بیا پیغمبر دعا کنن، روشون هم میگن خودمون دعا میکنیم، آرشون میشه بیان پیش پیغمبر بگن برامون دعا. این توحیده یه شرکی، کسی که آرش میشه بیاد دستور خدا رو عمل کنه، خدا باب رحمتی براش باز کرده، بیا پیغمبر براد استغفار کنه من قبول کنم، میگه نمیخوام. یکی میگه نمیخوام لب و رؤوسه هم و یسدونه و رعیده هم یسدونه و هم مستکبرون، این توحیده یه شرکی، این شرکیه. این در مقابل خدای معبود دیگری که همون نفسشون هست خدا قائل شدن، اون میخواد خودپرستی میکنه، آرش میشه بگونه که خدا گفته عمل کنه. اما مؤمنینی که قبول میکنند و دستور خدا رو میرن پیش پیغمبر و عرض حاجت میکنند و زیارت هایی که ما میکنیم برای ائمه و اینا از همین بابه، میگن نه شما مشرکید، ما موحد هست. این مثل همون موحد بودن شیطانه که گفت من برای آدم سجده نمی کنم، فقط برای خدا سجده می کنم. این وقت موحد بود یا مشرک بود؟ خدای متعال فرمود انما ارید و ان اطاع من حیث ارید، اگه می خواهی اطاعت من کنی همونجوری که میگم عمل کن، میگم سجده کن برای آدم بگو چشم، این اطاعت منه. وقتی میگی من غیر از اطاعت سجده برای خدا و برای کسی دیگه سجده نمی کنم، خب تو داری تمرد میکنی برای با خدا مبارزه میکنی. اسمش توحیده اما باطن شرکه، شرک نیست. ما برای اینکه در دام شرک ها انواع شرک ها نیفتیم باید شرک هم رو بشناسیم، همونطور که توحید رو میشناسیم شرک هم رو بشناسیم، تا شناخت ما مضاعف باشه، هم جهت ایجابیش رو بدونیم هم جهت سلبیش. شاید این شعار توحید هم اول لا اله الا الله هست، اول نفی معبودهای دیگر هست، به خاطر این است که تنها این که بگن نعبد الله کافی نیست، مشرکین هم میگفتن انما نعبد هم لیقربونا الی الله زلفا، باید پرستش دیگری تو کار نباشه. به هر حال وقتی میگیم که باید انسان برای قرب خدا کار بکنه، راهش هم راه بندگی، کسانی ممکنه ادعا کنن بله ما غرضمون قرب خدا هست و این کاری هم که ما میکنیم همش بندگی است. شاید کم نباشن کسایی که از این حرفا برای شنیده باشید که ما اصلا کارامون قرب الله هست، همه چیز برای خداست، تو اصلا ما برای خودمون هیچ کاری نمی کنیم و در عمل هم هزار جور گناه و فساد بهش مبتلا هست. خب ادعا کردن آسونه، وقتی آدم حتی خودش رو فریب نمیده، در دام شیطان نمیفته، که واقعا بدونه که این مرز توحید است و شرک، این مرز بندگی خداست، اون مرز خودپرستی است. اسمش رو میزنیم خدا پرستی، باطنش خود پرستی است. اگه این آدم نیافته گاهی برای خودش هم مشتبه میشه، از عجایب خلقت این آدمیزاد اینه که خودش رو فریب میده. از عجایب این که کسی دیگه آدم رو فریب بده، خب ایچی رو پنهان میکنه از آدم فریب میخوره. دیگه خودش باطن خودش رو میشنسین، چجور خودش رو فریب میده. کم نیست در آدم هایی که پیش خودشون خیال میکنن خیلی آدم خوبی هم، ولی خودشون رو فریب دادن. انما یخدعون انفسهم و هم لا یشعرون، نمیفهمن که دارن خودشون رو فریب میدن، دروغ میگن، ولی حتی بر خودشون هم ارم مشتبه میشه. آدم امزاد چیز عجیبیست، بی خود خدا این رو خلیفت الله نمیگونی، خیلی موجود عجیب. بنابراین خوبه که ما ببینیم دیگران در این زمینه چی میگن، برای ارزش‌های اخلاقی، ملاک خوبی و بدی، چه چیزهایی را قائل هستن، ببینیم اونا با اسلام میخونه یا نه، این همون است که اسلام میگه یا نه تفاوت داره با اونا، کم یا زیاد. گاهی تفاوت‌ها خیلی کمه، نزدیک به هم هست، چندون مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی بالاخره با اون روحش و لبش تفاوت داره. بعضی تفاوت هاست اصلا بین نقیزه این هست، 180 درجه تفاوت هست بین دوتا مکتب، بین دوتا گرایش، دوتا مبنای اخلاقی. این بود که یه مقداری در جلسه قبل اشاره کردیم به اینکه اندیشمندان بشری از دیرباز، کسانی که در این زمینه ها بحث کردن اینا، چه حرفایی زده. این دو سه تا مکتب را اشاره کردیم، یه چند تا دیگه هم هست، بعضی شو یعنی بخوام همه را بگیم که نه بنده بلد هستم همه شو، نه وقت و مجال اقتضا میکنه، اما اوناش که درشتش هست و زیاد طرفدار داره و تو کتاب ها زیاد مطرح میشه و اینا را بد میسدم توجه داشته باشید، یه وقت فکر نکنه این همون است که اسلام میگه. بفهمیم کجاش با اسلام کم یا زیاد تفاوت داره. یکی از مکاتب معروفی که قرنهاست در مغرب زمین خیلی طرفدار داره و در سایر کشورهای دیگه هم در محافل دینی و فلسفی جا باز کرده و طرفدارای پروپا قرصی داره، اینه که میگن ما اصلا یک قوه مدرکه خاصی داریم به اصطلاح خودشون به نام عقل عملی، که این اصلا کارش همین است که خوب و بد را درک میکنه و این ها ذاتیاتشه. اصلا این قوه یعنی چیزی که اینا را درک میکنه، چطور قوه مولد الکتریسته یعنی اونی که نور ایجاد میکنه، اصلا این کارش اینه، این هم یه قوه ایست. حالا اونی که خودش مبدع این نظریه هست چیز بوده، موحد بوده، خدا فقط بوده، خدا این قوه را در ما قرار داده برای اینکه خوب و بد رو بشه، کارش هم همینی که خوب و بد رو معرفی کما بیش توی کلمات ماها هم گوشه و کنار پیدا میشه. به هر حال اون میگه ما دو جور عقل داریم، یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم. عقل عملی اینه که واقعیت ها رو درک میکنه، عقل عملی اونه که دستور میده که این کار رو انجام بده، این کار خوب رو و اون کار بد رو نکن. این اصلا یه قوه دیگریست، عقل دیگه. دیگه نمیشه پرسید که این چرا میگه این خوبه، میگه راست بگید، راست گفتن خوبه. دیگه چرا نداره، این کار این قوه اینه که اینه درک میکنه که باید راست کن، باید امانت دار بود، باید عدالت رو رعایت کن یا چیزهای از این قبیل. این همون فیلسوف معروف آلمانی هست به نام کانت که همه اسمش رو شنیدید و طرفداران زیادی در فلسفه غربی داره. این هم یه مکتب. ما گفتیم باید ببینیم برای چی خلق شدیم تا بفهمیم چی خوبه، یعنی خوب است چون برای رسیدن ما به هدف آفرینش خوبی. اون میگه چون نداره، این خوب است یعنی خوبه، چرا خوبه؟ چون عقل میگه. بس سلام. شما وقتی فضیلت دارید که چون عقل میگه عمل کنید، هیچ انگیزه دیگه نداشت. کار خوب اون است که انسان عاقلی انجام بده فقط به خاطر اینکه عقلش میگه بکن، حتی اگر عواطفش اقتضا بکنه اون برای خوبی ضرر داره. مادری مثلا بچه‌شو خیلی رسیدگی میکنه، نصف شب بیدار میشه، بیداری میکشه بچه، این خوب اخلاقی نیست، این عاطفه است. خوب اخلاقی اینه که عقل میگه، چون عقل میگه من کارو میکنه، اما چون عواطفم اقتضا میکنه نه، این ارزش اخلاقی نداره. این آقای کانت اینجور میگه. حالا بحث مفصلیشو اینها شما میتونید در زمین ها کتابایی که از خود کانت نوشته شده، ترجمه شده، نقد شده، اینا ملاحظه بفرمید. در کنار همه اینا هم خوب کسانی هستن که ته دلشون اینه که اخلاق چیه، ما باید ببینیم چی خوشمون میاد انجام میدیم. بعضی ها گفتن که اخلاق را زورمندان درست کردن برای اینکه مردم ها فریب بدن ازشون استفاده بکنن. باز در بین همین فیلسوفان غربی هستن کسانی که میگن ما این اخلاق را غالبا میگیم ترحم داشته باشید، دلتون بسوزه برای کسی که ضعیفه، محرومه، مهربان باشید. میگه این اخلاق ضعفه، اینا رو زورمندان درست کرده تا به مردم رسیدگی بشه، مزاحمشون نشن. ولی اصل اخلاق قوت پیدا کنه، هر کاری میتونی زور داشته باش. نیچه آلمانی این مبنای اخلاقش، اخلاق قدرت. اصل خوبی ها اینه که آدم قدرت داشته باش. اونا دیگه که مهربانی باشه و نمیدونم رقت قلب داشته باشه، اینا بازیه، اینا زورمندان درست کردن برای کلک. اصلش آدم باید سعی کنه قدرت داشته باشه، هر کاری دستش بتونه انجام بده. به هر حال هم چیزایی هم هست. یه کسان دیگه هم که عموم مردم هستن که کمابیش حالا از هر دین و مذهبی باشند، از هر مکتب اخلاقی را پذیرفته باشند و پسندیده باشند، اما در عمل دنبال میرن چه خوشیه، هر چه خوشی هست برن دنبال میرن. میگه خوب اونه که آدم لذت ببره. اونای دیگر اگه یه محدودیت هایی میپذیرند به خاطر اینه که به لذایشون لطمه میزنه، میبینند اگر بخوان همه خواسته هاشون را اعمال کنند مردم نمیذارند، مزاحمشون میشن، از بین میبرنشون، زندانشون میکنن. میگه اینا رو ملاحظه بکنیم که به اینجا نکشه کار. ولی اصل اینه که هرچی دلت میخواد. اصل لیبرالیسمی که امروز میگن یعنی همین آزادی خواهی، یعنی تو قید و بند هیچ چی نباش، مگه هرچی ضرورتی باشه دیگه چاره اینا داشته باشه. اصل لیبرالیسم، لیبرالیسم اخلاقی. اینش در اقتصاد هم میگن هر نوع اقامه فراوریت اقتصادی میخوای بکن، اصل این آزادی خواهی، لیبرالیسم یعنی آزادی خواهی، اصلش یعنی همین، یعنی بیبند و باری، مقید به هیچ نباش، هر چی دلت میخواد کیف کن، هر چی دلت هر جوری میخواد. مگه یه جایی که خب مردم دیگه مزاحم میشن، اگر تو بخوای هر چی خواستت عمل کنی با دیگران مزاحمت پیدا میکنن، ناچار عکس العمل نشون میدن، خب اون رو اختراعیت. ولی اصل اینه که هرچی دلت میخواد عمل کن. اگه با این نویسندگان و روشنفکران آمریکایی برخوردی داشته باشید یا از طرز فکرش و اینا، من از نزدیک هم باشون برخورد داشتم، اونا میگن افتخار فرهنگ آمریکایی این است که میگه هر کاری دلت میخواد بکن. این افتخار میکنیم ما، چه جور رفت، چه لباسی بپوشید، چه کار بکنید، اصلا باید توش نیست، هر جور دلت بخواد. صحنه های زندگیشون از نزدیک ببینید، حتی تو دانشگاه هاشون چه جور لباس میپوشن، زنشون، مردشون چه جور رفتار میکنن، واقعا آدم وحشت میکنه. من شاید 20 چند سال پیش 20 سال پیش درست حالا تاریخ یادم نمیمونه، با بعضی از بزرگان از جمله آقای دکتر حداد و بعضی دیگه آمریکا بودیم، توی دانشگاه ها رفتیم، اونجا سخنرانی داشتیم، دعوتی داشتیم برای این. سر کلاس دانشگاه، کلاس دوره مثلا فوق لیسان دکتری، مرد و زن نشسته بودن، انگار جلسه مجلس عروسی، مرد و زن پرمه نشسته بود، مثلا پسر دانشجو دست انداخته بود گردن دختره، سر کلاس یه بطری آب جو هم دستش بود، معلم هم میشست رو میز یه سیگار هم میذاشت سیگار بیش. کلاس دانشگاه. حالا لباس اون خانم چجور بود بماند، من خیلی زشته که بگم، ولی خیلی راحت اون دست شنداد بود گردن اون دکتر رو نشسته بود و یه بطری آبی چوب هم دستش بود، استادم رو میز نشسته بود و نه رو صندلی ها، رو میز نشسته بود، سیگار هم میکشید. این کلاس دانشگاه اینا افتخار میکنند کسی، ما میگیم بشر بود اینجور هر که دلش میخواد رفته، این چیه شما میگه این بده این خوبه؟ این آزادی بودیم، لیبرالیسم اخلاق، اینا یه عده‌ای هستن که کم نیست عده‌شون تو دنیا، شاید گوشه و کنار کشور ما هم بعضی هاشون شباهتی به اینا پیدا کرده باشه، در لباس پوشیدن ها و شلوار های پاره پاره و نمیدونه چیز هست نه هر باید. یه عده دیگه میگن نه اینجوری نمیشه که ما هیچ اصل اخلاقی رو نپذیریم و ارزشی قائل نباشیم برای رفتار و اینا، اما اینی که شما میگید یه چیزای ثابتی هست و برای همه جا همیشه، اینا اینجور نیست، بس دیگه داره بیم که جامعه چیا بپسنده، هرچه اکثریت مردم میپسندن اون میشه خوب اخلاق، هرچی اکثریت نپسندیدن میشه بد، و طبعا متغیرم خواهد بود، یک زمانی اکثریت جامعه یه چیزی را میپسندن، بعد از 20 سال 30 سال 50 سال سلیقه‌شون تغییر میکنه، یه جوری دیگه خوبم تغییر میکنه، اون روز میشه خوب، اون امروز خوب میشه، خوب متحول، متغیر است، شناور است، سیال، بس دیگه داریم که مردم چی بپسند. پس خوب و بد تابع سلیقه های مردمه. خب یارو نه سلیقه همه رو که نمیشه گفت، باید بگیم سلیقه اکثریت. اینا مثال های زیادی داره که وقت شما رو نگیر. بالاخره یه همچون گرایش های عجیب و غریبی توی آدمیزان، نه آدم های ساده کاسب بازار رو نمیدونم چیز این حرفا، اونایی که اصلا کارشون تفلسفه، کارشون فکر کردن و تولید فکر فلسفی و اخلاقی و ارزشی و ایناست، اونا اصلا اینا این فکرها رو تولید میکنن، بحث میکنن، کتاب مینویسن، دفاع میکنن، نمیدونم حالا شما چند روز اطلاع دارید، شاید به اطلاع شما بیشتر از من باشه، توی یکی از این سفرهایی که ما برای سخنرانی توی دانشگاه دعوت بودیم با آمریکا، یکی از آقایون که الان رئیس اتاق بازرگانی است، ایشون اون وقت دانشجو بود در آمریکا و تدریس هم میکرد، دانشجو دکتری بود در دوره لیسانس هم تدریس میکرد، ایشون همراه ما بود که بعضی جا رو ببینیم، بعضی دانشگاه نقاط دیدنی، ولی با ایشون نشسته بودیم توی ماشین رو داشتیم میرفتیم در خود واشنگتن به یه ساختمون خیلی زیبای مجهز رسیدیم، در کتاب خونه هست، این کتاب فروشی، این کتاب فروشی خیلی ساختمان مجهزی بود، کتاب فروشی های هست که یک کتاب فروشی چند طبقه ساختمانه که هر طبقه ایش یک بخشی، یک عنوانی از کتاب ها رو عرضه می کنه، یکیش ریاضیه، یکیش پرسپنی روانشناسیه، یکیش دینیه، یکی تاریخیه، یکیش ادبیه، من یه ساختمان خیلی بود، گفتیم خب بریم اینجا ببینیم شاید کتاب جالبی باشه تهیه کنیم اینا. اون آقا گفت نه اینجا پیاده نشو. چرا؟ سر چهارراهی هم بود، یه ساختمان خیلی مجللی. گفتم کتاب فروشی مگه نیست؟ گفت چه؟ گفت این کتاب فروشی سلا نیست بید. چرا؟ گفت این کتاب فروشی همجنسوازانه، اینجا کالاهایی که مربوط به ایناست عرضه میشه، کتابها، فیلمها، نوارها، عکسها، مجلات، و اینا فلسفهی دارند، کتاب دانشگاهی دارند و اساتیدی دارند که رسلا تبلیغ میکنند. اینجور نیست که یه چیز عیبی باشد اینا. و حتی اینا خودشون طلبکار دولت هم میدونند، با هم ازدواج میکنن، میگن ما دیگه خرج بچه داری و اینا از شهرداری نمیگیریم. کسای دیگه که ازدواج میکنن معمولا چون ها رشد منفی دارند غالبا شهرداری ها کمک میکنن به کسانی که بچه دار میشن. میگن ما دیگه سربار شهرداری نمیشیم، دیگه بچه دار نمیشیم، دیگه خرج شهرداری نباید ما خرج بده. فلسفه ای دارن، بحثی دارن بود. و اینجا سلا نیست شما پیاده بشی متهم میشی. مثلا حالا شما بگید در وسط شهر واشنگتن در یکی بهترین میدان‌ها سر چهارراه زیباترین ساختمان‌ها کتاب فروشی است، مال چه انحرافی. این آواز دنیا اینجوری است. اینا همش صرف این نیست که کار بدیست، میخوام از روی عرض کنم که لجبازی میخوام تخلف کنیم اسیان، نه مدعی اصلا کار ما درسته، شما اشتباه میکنید. بالاخره ما تو این دنیایی که زندگی میکنیم اول باید بتونیم با همه این مکاتب از مکتب خودمون دفاع کنیم، عیوب اونها رو، اشتباه بودن اونها رو ثابت کنیم، و ضمناً خودمون رو بپاییم که گاهی بعضی از این انحرافات به فکر ما هم نفوذ پیدا نکنه. البته این باور کردنش، حتی باور کردن احتمالش هم خیلی سختی. مگه میشه ما همچون انحرافات فکری پیدا بکنیم؟ تجربه های دنیا آدم را محتاط میکنیم. خیلی چیزایی ما باور نمی کردیم میشه و شد. خیلی چیز. تو همین انقلاب حوادثی که اتفاق افتاد، فتنه هایی که واقع شد از طرف کسانی که شما باور می کردید یه همچه کسانی چنین کارهایی بکنه؟ کسی با لباس روحانیت علیه نظام اسلامی توطئه بکنه؟ حتی علیه مرجعیت امام توطئه میکنیم؟ کسی باور میکنه؟ اما شد. ما در این حال که باید خودمون رو مجهز کنیم که با افکار انحرافی دیگران مبارزه کنیم، باید مواظب باشیم خودمون هم یه وقت بوی این کثافت ها بهمون نخوره، آلوده نشیم به این انحراف. حالا انحرافات یکی دوتا نیست. این همه سایت هایی که دائما داره روی جوانهای ما کار میکنه، این همه مجلات و روزنامه ها و اینترنت و ماهواره ها و اینا، باید برای پدرمادرها یک زنگ خطری باشه، حواسشون جمع باشه. اینجور نیست که اینا هیچی اثر نکنه، آرام آرام اثر خواهد. اگر نه این همه پول خرج نمی کردن برای این کارا، دیوونه که نیستن این پول ها رو خرج کنن. صدها سایت الان داره علیه اسلام و تشیع و ارزش های اسلامی و احکام اسلامی و تاریخ اسلام و اینا داره کار میکنه، دائما برنامه پخش میکنه. خب جوانهای ما که همه مجتهد نیستن، همه که آماده نیستن برای این که دفاع بکنن زمه عقایدشون و افکارشون، آرام آرام اندک اندک تحت تأثیر میبینیم. یه وقتی میبینیم جوان ما یه جوری دیگه شدیم، همون جوان جبرئی و همون جوانی که مسجدی و روزه‌ای و عزاداری و هیئتی و این حرفا بود، حالا دیگه در نمازش هم خیلی مقید نیست. در مقابلش ما هم باید دائما در فکر این باشیم که زمینای فرهنگیمون رو تقویت کنیم. به فرمایش مقام معظم رهبری فکر تولید کنیم، عرضه کنیم. تنها تولید کنیم توی یک کتاب بنویسیم تو کتابخانه خاک بخوره کافی نیست، باید فکر صحیح تولید بشه، کیفیت بیانش هنرمندانه باشه، جاذبه داشته باشه، قابل فهم و قابل قبول باشه، بعد هم سعی بشه در پخش کردنش بعد در اختیار جوانها قرار گرفتن. اگه من و شما این کارو نکنیم کی میخواد بکنه؟ ما بشینیم سایت ها دائما کارهای خودشون رو بکنن، برنامه هاشون، تلویزیون ها، ماهواره ها، ما هم همین اکتفا کنیم که سینه‌ای بزنیم و قربون برم امام حسین و اشک بریزیم. باید شرایط زمان رو درک کنیم، وظیفه خودمون رو در مقابل این عوامل شیطانی بی نظیر که در طول تاریخ اینا سابقه نداشتیم، به این حجم و با این ابزارهایی که امروز در اختیار دارن، با این وسعت، با این هزینه هایی که صرف این کارها میشه، هیچ دورانی از دوران تاریخ انسان چنین چیزی وجود نداشته این امکاناتی. خب ما هم متقابلا باید بر فعالیت های اسلامیمون بیفزاییم. به هر حال با این هدف سعی کردیم ما که بعضی از این نظریاتی که در این زمینه هست که مسائل ریشه‌ای است، ما دو نوع مسائل ریشه‌ای داریم، مسائل دانستنی در عالم بیشمار است. این که آیا در کره مریخ موجود زیحیاتی وجود داره یا نه، آب اصلا هست یا نیست، خب یک کسی بداند چقدر پول خرج میشه برای اینکه از کشف بشه در مریخ واقعیتش چیه، شرایطش چیه، آیا شرایط حیات وجود داره یا نداره، چقدر پول ها صرف میشه برای اینکه مجهولات کیهانی شناخته بشه. امروز توی روزنامه خوندم که یک ستاره کشف شده 160,000 سال نوری، 160,000 سال نوری با ما فاصله داره. حالا چه با چه وسیله این رو دیدن، با چه وسیله سنجیدن که چقدر فاصله داره؟ 160,000 سال نوری. همه شما میدونید سال نوری یعنی چی؟ هر ثانیهش 300,000 کیلومتر نور حرکت میکنه، یک ثانیهش. یک روزش من چقدر میشه؟ یک سالش چقدر میشه؟ 160,000 سال. سال نوری یعنی نوری که از اونجا حرکت کنه تا برسه به ما 160,000 سال طول میکشه. نور خورشید که حرکت میکنه تا ما برسه حدود 8 دقیقه یا کمتر، این حدودا فاصلش، فاصله ما تا خورشید 8 دقیقه نوریه. اما این ستاره با ما 160,000 سال نوری فاصله داره. حجم این ستاره 100,000 برابر خورشید ماست. خورشید ما که اگر یه مقداری، یه نسبت 1% به ما نزدیکتر بشه، بسیاری از آبهای زمین بخار میشه، بسیاری از چیزها ذوب میشه. 1/100 اون چه فاصله داره با زمین، یعنی یه خود نزدیکتر میشه. این حرارت که خورشید داره اون 100,000 برابر حجم انرژیشی، شدت انرژیش. خب این آدم بدونه یکی از حوادث اینه که آدم عظمت خلقت خدا رو میفهمید. برای ما هم خیلی مفید رو بدونیم بفهمیم خدا عالمش چقدر عظیمه. وقت بفهمیم عالم آفرین چه عظمه دید. برای ما هم خوبه. اما دو نوع مسئله هست که ریشه‌ای است. اینها سعادت ابدی ما به اینا بستگی داره. البته هر دوش هم به هم مربوطه. اصلش برمیگرده به یکی. یکی این که ما ماهیت این عالم رو بشناسیم. چه ماهیتی است؟ هستی که ما در این عالم داریم آیا هستی مستقل است یا قائم به اراده خدا است؟ اینو بشناسیم. دوم این که حرکت اخلاقی و رفتاری ما باید به چه سمت سویی باشه. همه این مفاسد اصلی که در عالم وجود داره یا برمیگرده به اینکه شناخت ما نسبت به خدا، رابطه خدا با هستی شناخت صحیحی نیست. خدا را درست نشناختیم یا انکار کردن کسانی یا تحریف کردن حقایق توحیدی، یا برمیگرده به مسائل اخلاقی که چه کاری باید کرد چه کاری نباید کرد. همه مفاسد یا مفاسد بیارم میگرده ریشش به مفاسد اعتقادی یا مسائل اخلاقی، یا بفرمایید اصل فرهنگ انسانی برمیگرده به باورها و ارزشها. ما در دینمون باید این دو رکن را بهش بها بدیم. اینکه اصل حضرت عباس نهر بود یا ماده خیلی به بهشت و جهنم و واسه ارتباطی نداره. حالا قسم بخوریم که این اصل چی بود، یا ذوالجناح مثلا ماده بود یا نر بود، یا عمر چند سال بود. خب وقتی میگم نمیدانم من به هیچ جور نمیخوام برسه به اشخاص. حتی فلان شاعری مثلا شیعه بود یا سنی بود، شب اول قبل از من و شما میپرسن این شاعر شیعه بود یا سنی؟ یا شیعه بود یا سنی، خودش میدونه، خدای خودش. اگه حرف خوبی زده تو رو استفاده کن، حرف خوبی هم نزده خب راه چی بوده برای خودش. چقدر کتاب نوشته میشه، بحث میشه، همدیگه را تخته میکنن، بد میگن به همدیگه، کارگاهی به تکفیر میرسه که چرا کسانی معتقدن مثلا حافظ شیعه بوده یا سنی، مولوی شیعه بوده یا سنی، خب هر چی بوده. اما این را نمیشه گفت که آقا من اعتقاد داشته باشم بگیم که خدایی هست یا نیست، پیغمبری هست یا نیست، امام زمانی هست یا نیست. اینجا میتونم بگم من چه کار دارم؟ این اصل باورهای ماست. اینها را باید جدی گرفت. جوان ما بره دانشگاه، یه سال رفت دانشگاه، 6 ماه رفت دانشگاه، بعد بیاد پیش پدر مادرش، اگه روش باز باشه و بهش اجازه بدن که حرفشو بزنه، میگه من درباره خدا شک دارم. یه چند تا از حرفایی هم که از بعضی استادا شنیده توی از کتاب ها خونده بیاد برای شما نقل کنه. این خطری. این داره خودش را برده لب پرتگاه جهنم. اگر نه شکش رو برطرف کنه سقوط میکنه ته جهنم. و شما هم اگه کمک کرده باشید به این، بتونید کمکش کنید و نکنید، شما هم مسئولید. و جامعه ای که ما ساختیم اگر به این نحو باشه که اینجور جوانهای مؤمن را بیدین کند، ما نسبت به این جامعه مسئولیت داریم. هر کس که کافر شد ما هم سهمی داریم در کفرش. ما کمک کردیم به ساختن این جامعه. هر چی در دانشگاه گفتن شنیدیم، حرف نزدیم. نمی ما چی؟ ما کار به اینجا میکشه. یکی این مسائل است، یکی مسائل اخلاقی و رفتاری. واقعا زندگی ما با چه اساسی است؟ بنده خودم رو میرم حساب میکنم، شما خودتون رو حساب کنید. ببینید چند درصد رفتارهای ما فقط برای لذت‌های دنیاست، چند درصدش برای چیزای دیگه هست. حالا چیزای دیگه اسمشو شما بگذارید. بنده اعتراف میکنم بیش از 90% فعالیت های من در زندگی 80 سالم برای دنیا بوده. خوراک و لباس و مسکن و ازدواج و خانه و موقعیت اجتماعی و اینا. حالا من این که به اصطلاح آخوند هستم و عمرم رو در این راه صرف کردم، من همونم که قرآن میگه من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. و من اراد الاخره و سعاله سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. من جز کدومی شدم؟ خب بخوام به همین محاسبه خودم رو معرفی کنم، بگم 90% وجود من جز جهنمی ها، 10% وجود من جز بهشتی. لیکن 90% من کان یرید العاجله بود. اگه ادعام راست باشه 10% جز من اراده الاخره بوده. اگه راست باشی، اگه تو همون کار آخرتی من شیطان وسوسه نکرده باشه، ریا توش نباشه، خودنمایی نباشه، وسیله برای زندگی دنیا و دامی برای فریب دادن دیگران نباشی، آیا ما واقعا تربیت شده قرآنیم؟ همونیم که قرآن میخواد؟ همونیم که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و امام حسین میخواد؟ همونی که اصحابش شب عاشورا بودن ما همونیم؟ یا برایشون گریه میکنیم؟ خیلی هم دوستشون داریم، سلام میزنیم، گاهی بعضی ها یه رفتارهای دیگری هم دارن، حالا خیال خودشون کارهای خوبی میکنن، غم میزنن، نمیدونم چی، اما چقدر در عمل با اونا هستیم؟ کارمون شبیه اونا هست. چقدر حاضریم برای دین مایه بگذاریم؟ اونجایی که خطرهای دین را تهدید میکنه چند اندازه حاضریم تلاش کنیم از مالمون، از جانمون، از آبرومون مایه بذاریم برای اینکه یک گوشه دین حفظ بشه؟ مال چیه؟ مال اینه که اون معیار انتخاب رفتارهامون معیار صحیحی نیست. اونی که میگم چرا این کارا بکنم، تهدیدم اینه که خوشم میاد دیگه، یا چون مردم میپسنده. اگه این کار نکنم مردم به من سرزنش میکنن، من مسخرم میکنن. از این چیز هست انگیزه های ما من رفتار همون این هست. حالا اینا مقایسه کنید با کسی که انگیزش، حالا فرض، حالا من نمیگم کی هست و مصداقش چند تا هست، اما فرض کنید اون کسی که صبح که از خواب بیدار میشه احساس میکنه زنده هست، احساس میکنه بیدار هست، اولین چیزی که یادش میاد خداست. حرکتی که میکنه در راه این است که میده خدا چی دوست داره. آخرین چیزی هم که وقتی خوابش میبره یادش میره باز هم خدا. او را با من مقایسه کنیم ببینیم چه نسبتی بین ما. اسلام میخواد اون تربیت بشی. کی میشه؟ اون وقتی که اینو پذیرفته باشی که اصل ارزش ها اینه که کار برای خدا باشه. وقتی اینا اینطور بگه که خدا رو بشناسه، خدا رو دوست بداره، عشق داشته باشه، اون وقت میتونه همه کارش برای خدا. اما تو خدا آنم تعدلش هم معلوم نیست، همچین محبت داشته باشه که خدا جهنم داره، خیلی دوست داشتنی نیست. یک باید سعی کنیم به عنوان یک بگم استراتژی از این الفاظ چیز بگم، هدف گذاری کنیم ما برای زندگیمون، برای فعالیت هامون، برنامه ریزی هامون. دو تا محور اصلی را مورد نظر قرار بدیم، کار کنیم در جهت اینکه اول خودمون باورهامون صحیح باشی، بعد معیار ارزش گذاریمون برای رفتارها معیار صحیحی باشی. این نسبت به خودمون. ولی اسلام فقط نگفته اگه خودت را اصلاح کردی کافیه، ما وظیفه داریم دیگر نسبت به دیگران هم این کار رو بدیم. سعی کنیم این فرهنگ را توسعه بدیم، اول در شهرمون، اول در خانم رو بچتن و بچه خودمون، بعد رو همسایه ها و دوستان و فامیلمون، بعد در شهرمون، بعد در کشورمون، بعد در همه دنیا. این فکر که محور هستی خداست، محور ارزش ها رضایت خداست. این بود که مزاحمت شما میکنیم. گاهی یه چیزایی هم میگیم، شاید فکر کنید اتلاف وقت یا مثلا اینا، اما آخر ما بلد نیستیم راهی بهتر. فکر میکنیم این چیزا هم ضرورت داره، مثلا جوانهایی که در آغاز تحقیق هستن، میخوان در زمینهای علمی کار بکنن، بدونن محورهای کلی که باید دنبال کنن چه مقولاتی باید باشه تا کارشون ارزش بیشتری باشه. و فقط الله میگه.